ساعت 10 شب در ایران و 7:30 شب به وقت اروپای مرکزی. صدای رادیو فردا را از شهر پراگ می شنوید. سلام به شما در سراسر ایران و هر جای دیگه این دنیا که هستین، شبتون بخیر. من رضا ولیزاده به مدت 30 دقیقه میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی امروز جمعه 31 خرداد سال 1392 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن سال 2013 میلادی. هر روز با 4 مجله خبری در کنار شما این مجله صبحانه با خبر ساعت 7 صبح، مجله شامگاهی ساعت 7 شب، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب ساعت 24 یا آغاز بامداد به وقت ایران. و این بار میزبان شما هستیم در 3 مجله زنده امروز، مجله شبانگاهی. اول خبرها رو میشنویم و بعد از خبرها برنامه این مجله رو خیلی کوتاه براتون معرفی میکنم، اما فعلا آخرین خبرها با اجرای همکارم جمشید زند.
با سلام. نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل روز جمعه خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورش شد. وی همچنین از اعضای سازمان ملل خواست از اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ‌یانگ خودداری کنند. نماینده کره شمالی در کنفرانس مطبوعاتی خود بار دیگر پیشنهاد برگزاری مذاکرات مستقیم با آمریکا را مطرح کرد. آمریکا در واکنش به این پیشنهاد گفته است که مخالفتی با مذاکره مستقیم با کره شمالی ندارد، ولی پیونگ‌یانگ باید در گام اول با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل جدی بودن خود را ثابت کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه سفر 2 هفته‌ای خود به خاورمیانه و آسیا را از دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. آقای کری قرار است در نشست گروه دوستان سوریه که در دوحه برگزار می‌شود شرکت کند. در سفر به عربستان سعودی، کویت، اردن و اسرائیل نیز وزیر امور خارجه آمریکا در مورد بحران سوریه، مذاکرات صلح با طالبان افغانستان، روند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان و برنامه هسته‌ای ایران با مقامات ارشد این کشورها تبادل نظر خواهد کرد. جان کری در سفر کوتاهی به هند نیز درباره روابط سیاسی اقتصادی دو جانبه با رهبران بزرگترین دموکراسی جهان گفتگو می‌کند. به دنبال شکست مذاکرات احزاب دولت ائتلافی یونان برای بازگشایی رادیو و تلویزیون دولتی آن کشور، حزب دموکراسی چپ از کابینه خارج شد. این حزب که کوچکترین حزب دولت ائتلافی بود، اعلام کرده است که به حمایت از سیاست‌های اصلاحات اقتصادی دولت ادامه می‌دهد، ولی در کابینه آن کشور شرکت نخواهد کرد. دولت ائتلافی آنتونی ساماراس، نخست وزیر راستگرای یونان، اکنون تنها با در دست داشتن 153 کرسی از 300 کرسی نمایندگان پارلمان آن کشور با اکثریت شکننده‌ای به حکومت خود ادامه می‌دهد. تعلیق فعالیت‌های رادیو و تلویزیون دولتی یونان و اخراج تمامی کارکنان آن با موجی از اعتراض‌ها روبرو شده است. در واکنش به احضار سفیر ترکیه در برلین به وزارت خارجه آلمان، آنکارا نیز سفیر آلمان در آن کشور را به وزارت خارجه احضار کرد. دلیل احضار سفیر ترکیه در برلین اظهاراتی که از وزرای دولت رجب طیب اردوان بود که آلمان را به تلاش برای جلوگیری از ورود ترکیه به اتحادیه اروپا متهم کرده بود. دولت آلمان در مقابل روز جمعه با احضار سفیر ترکیه در برلین اعلام کرد مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد، ولی بحث بر سر چگونگی پیشبرد این امر است. یکی از مسائل مورد بحث در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حقوق مدنی و آزادی مطبوعات و تجمعات در آن کشور است. اخیراً آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از رفتار خشونت‌آمیز پلیس با معترضان در شهرهای مختلف ترکیه انتقاد کرده بود. و تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقه روز جمعه با نتیجه 3-2 از تیم حریفش صربستان شکست خورد. این بازی که نخستین میزبانی ایران در مسابقات لیگ جهانی بود، با حضور بیش از 10,000 نفر در سالن آزادی تهران برگزار شد. رقابت تنگاتنگ بین دو تیم در ست پنجم و نهایی با نتیجه 18-16 به نفع صربستان پایان یافت. دو تیم در روز یکشنبه بار دیگر در سالن 12,000 نفری آزادی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.
سپاسگزارم از جمشید زند برای اجرای خبرهای این ساعت. اما بگذارید ببینیم تحریریه رادیو فردا چه برنامه‌هایی برای این مجله شبانگاهی تهیه کرده. گزارشی داریم درباره اختلاف میان دولت ترکیه و آلمان بر سر شیوه برخورد پلیس ترکیه با معترضان که پای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رو به میان کشیده. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف برزیل همچنان ادامه دارد. در جریان درگیری‌ها یک نفر کشته شده. یک گزارش در این باره داریم. جریمه‌های بسیار سنگین دولت آمریکا برای بانک‌ها و نهادهایی که قوانین تحریم علیه ایران را نادیده می‌گیرند. و دیگر گزارش‌های تحریریه رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند تا گروه 5 به علاوه 1 تحریم‌ها را لغو کند. با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری خبرهایی از بهبود احتمالی رابطه ایران و عربستان میرسد. علی مهتدی کارشناس خاورمیانه:
در نوع روابط ایران و عربستان در مرحله آینده دو تا عامل بسیار تاثیرگذار وجود داره. نخست وضعیت حاکم بر سوریه و دوم نقشی که ترکیه در منطقه داره ایفا میکنه.
فهرست بازارهای داغ مشروبات الکلی سنگین و کشورهای پرمصرف به روایت نشریه اکونومیست. در یک گزارش به این موضوع هم خواهیم پرداخت. شبتون بخیر. به این مجله شبانگاهی خوش آمدید. دولت ترکیه که همچنان سرگرم آرام کردن اعتراض‌ها در این کشور است، حالا بر سر شیوه برخورد پلیس ترکیه با معترضان با کشور آلمان دچار مشکل شده است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به تازگی ادامه گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مشروط به شیوه برخورد آنکارا با معترضان در ترکیه کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
اعتراضات داخلی در ترکیه و درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس در شهرهای مختلف این کشور به تدریج از مرزهای ترکیه گذشته و حالا موجب بروز تنش میان این کشور و آلمان شده است. بعد از اینکه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه سرکوب معترضان توسط پلیس ترکیه را بیش از اندازه شدید توصیف کرد، آلمان روز پنجشنبه در گامی تازه همراه با هلند از آغاز گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا جلوگیری کردند. این در حالی است که ماه گذشته گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان نسبت به آغاز فصل جدیدی از مذاکرات درباره به عضویت پذیرفته شدن ترکیه در اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده بود. خبرگزاری آلمان هم به نقل از وزیر خارجه اتریش مایکل اشپندلگر گزارش داد که آنگلا مرکل شروع دوباره گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مشروط به شیوه برخورد آنکارا با معترضان ضد حکومتی کرده است. بنابر اعلام مجمع پزشکی ترکیه، در پی زد و خورد میان تظاهرکنندگان و پلیس این کشور تاکنون 4 تن از جمله 1 مأمور پلیس کشته و حدود 7500 تن دیگر مجروح شدند. همزمان با مسدود شدن روند گفتگوها درباره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، یکی از وزرای ترکیه پیش رو بودن انتخابات پارلمانی آلمان را دلیل این اقدام تاکتیکی از سوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دانست. اگمن باگس وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت که اگر مرکل پیشاپیش انتخابات آلمان به دنبال سوژه سیاسی داخلی می‌گردد، این سوژه نباید ترکیه باشد. انتخابات پارلمانی آلمان قرار است در ماه سپتامبر، یعنی حدود 3 ماه دیگر برگزار شود. این اظهارات وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا وزیر خارجه آلمان را بران داشت که روز جمعه با احضار سفیر ترکیه در آلمان مراتب اعتراض کشورش به این سخنان را اعلام کند. ترکیه از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو از سال 2005 میلادی، یعنی حدود 8 سال قبل، گفتگوها برای به عضویت در آمدنش در اتحادیه اروپا را آغاز کرد. گرچه این مذاکرات تاکنون پیشرفت چندانی نکرده و به باور برخی دلیل آن بیمیلی برخی کشورهای اروپایی به پذیرفتن یک کشور پرجمعیت مسلمان است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اعتراض‌ها در شهرهای مختلف برزیل همچنان ادامه دارد و در برخی از شهرها پلیس در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده. این در حالی است که مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها نیز در این کشور در جریان است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در پی آغاز جام فوتبال کنفدراسیون‌ها در شهرهای مختلف برزیل و تظاهرات گسترده 1 میلیونی در بیش از 80 شهر در این کشور و شدت گرفتن این اعتراضات، کابینه برزیل جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد و همزمان دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، از سفر به ژاپن اعلام انصراف کرده است. آسوشیتد پرس می افزاید فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، اعلام کرده است که تصمیمی مبنی بر برهم زدن این بازی ها ندارد. در ریو دو ژانیرو، جایی که میزبان مهمترین بازی های جام فوتبال کنفدراسیون هاست، پلیس گاز اشک‌آور و گلوله های لاستیکی به سوی تظاهرکنندگانی شلیک می کند که شمارشان بالغ بر 300 هزار نفر می شد. یکی از معترضان در ریو دو ژانیرو در مورد خشونت‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است:
تا کو ویولنسیا پلیس اتاکاندو گاز. Aqui é morador, aqui todo mundo tem família.
کی خشونت می‌کنه؟ پلیس خشونت می‌کنه. دارن گاز اشک‌آور می‌ندازن، مردم اینجا زندگی می‌کنن، همه فامیل و خانواده دارن، بچه دارن، آدمای مسن هستن، همشون حقشون رو می‌خوان. ما چیزی بیشتر از عدالت نمی‌خوایم، فقط عدالت.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با ارسال بیانیه‌ای به آسوشیتد پرس اعلام کرده است که نه آنها و نه کمیته محلی حتی در مورد مسئله امکان برهم زدن بازی‌ها گفتگو هم نکردند. هرچند که خبرگزاری دیگری رویترز به نقل از روزنامه پورتیراژ برزیلی فالهاد ساو پائولو می‌نویسد که فیفا و تیم‌های شرکت کننده در بازی‌ها از شدت تظاهرات وحشت زده هستند. رویترز به نقل از خبری در رادیو سی بی ان برزیل گزارش می‌دهد که در صورتی که انجام بازی‌های جام فوتبال کنفدراسیون‌ها به دلیل تظاهرات متوقف شوند، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از کشور برزیل درخواست جبران مالی و غرامت خواهد کرد. این بزرگترین نوع اعتراض در 2 دهه گذشته در کشور برزیل بوده. اعتراضاتی که در آغاز به افزایش قیمت بلیط اتوبوس بود، هرچند که مقامات به سرعت از تصمیم خود برای افزایش قیمت انصراف دادند تا اعتراضات را کاهش دهند، اما اعتراضات نه تنها خاموش نشد که شدت نیز یافت. پاولینا، یک تظاهرکننده در ریو دو ژانیرو، با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده است:
من از تظاهرات مسالمت آمیز حمایت میکنم، بدون خشونت، بدون خرابکاری و با احترام به پلیس، چون هرچه که باشه پلیس طرف ماست. اونها به خاطر این خرابکاری ها نمیتونند پستشون رو ترک کنند.
رویترز می نویسد چیزی حدود 2 هفته از شروع اعتراضات می گذرد. حالا دیگر بلیت اتوبوس مد نظر نیست. اعتراض ها به مالیات های کلان، تورم، فساد اداری و مالی، خدمات اجتماعی ناچیز و از همه برجسته تر جام جهانی سال آینده و المپیک 2 سال پس از آن است که به نوشته رویترز 26 میلیارد دلار هزینه آنها از جیب مردم این کشور صرف خواهد شد. روز جمعه به دلیل اعتراضات مسابقه‌ای برگزار نشد، اما روز شنبه قرار است تیم فوتبال ایتالیا با برزیل در شهر سالوادور روبرو شود و تیم فوتبال ژاپن با مکزیک در شهر بلاهوریزونته. دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، معترضان را به دلیل بیان خواسته هایشان ستوده است و گفته است دولت او به خواسته معترضان گوش می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از همراهی شما که از آغاز این برنامه با ما بودین سپاسگزارم و اگر هم تازه به ما پیوستیم بهتون خوش آمد میگم. شنونده مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا هستیم و اگر میخواین شما هم صدای خودتون رو از این رادیو به گوش دیگر شنوندگان برسونید، در مورد موضوعات مختلف میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 تماس بگیرین. 20420221122112. با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. در نیویورک مقام‌های ایالتی برای بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی که قوانین مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرند، جریمه‌های بسیار سنگینی اعمال می‌کنند. جزئیات بیشتر را از همکارمون نادر صدیقی می‌شنویم.
در واشنگتن مقام‌های دولت فدرال آمریکا بزرگترین بانک ژاپن را به جرم گردش پول‌های مشکوک از طریق سیستم بانکی آمریکا 8 میلیون و 600 هزار دلار جریمه کردند. ولی مقام‌های ایالتی در نیویورک در برخورد با نهادهای مالی خلافکار احکام بسیار شدیدتر و جریمه‌های سنگین‌تری اعمال می‌کنند. از جمله روز پنجشنبه بنیامین لوسکی، ارشدترین مقام تنظیم کننده مقررات مالی ایالت نیویورک، یک مجازات 250 میلیون دلاری برای بانک توکیو میتسوبیشی یو اف جی صادر کرد که نزدیک به 30 برابر جریمه ای است که دولت فدرال آمریکا پارسال برای تخلف مشابه اعمال کرده بود. بانک ژاپنی برای حل پرونده‌ای که بر اساس آن متهم بود از جانب دولت جمهوری اسلامی و سایر دولت‌های تحریم شده 28 هزار پرداختی به ارزش 1 میلیارد دلار را از طریق سیستم بانکی آمریکا در نیویورک انجام داده، حاضر شد 250 میلیون دلار جریمه بپردازد. در مقایسه مقام‌های وزارت خزانه‌داری تنها 97 مورد از انتقال پول به ارزش 6 میلیون دلار را به عنوان خلافکاری بانک ژاپنی اعلام کرده بودند. نابرابری و یا ناهمخوانی این دو شیوه برخورد با بانک‌های ناقض تحریم‌ها تا اندازه‌ای به دامنه گسترده تنبیه‌های بانکی مربوط می‌شود که آقای بنیامین لوسکی در اختیار دارد. ولی مقام‌های خزانه‌داری آمریکا برای اعمال شتاب‌آلود قانون تحریم‌ها به برخی داد و ستدهایی که بر طبق قانون تا سال 2008 میلادی 5 سال پیش اشاره دارد استناد می‌کنند. به گزارش نیویورک تایمز، برخی از کارشناسان حقوقی و دست‌اندرکاران وال استریت در نیویورک شیوه برخورد آقای لوسکی را تند و افراطی می‌دانند، ولی بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در امور مقررات مالی و بانکی در ایالت نیویورک می‌گوید که به این شیوه برخورد تند و سخت ادامه خواهد داد تا ریشه‌های خلافکاری بانک‌ها را خشک کند، خلافکاری‌هایی که به گفته وی امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌افکنند. نیویورک تایمز در گزارش دیگری به پیگیری مستمر نهادها و شرکت‌های ناقض قانون تحریم‌ها نیز پرداخته و تصریح کرده که خزانه‌داری و وزارت خارجه آمریکا بی‌وقفه این موضوع را دنبال می‌کنند و شرکت‌های گوناگون طرف معامله با ایران را با احتمال نقض تحریم‌ها زیر نظر دارند. علاوه بر سازمان‌ها و مقام‌های دولت آمریکا به ویژه در سطح فدرال، یک گروه غیر انتفاعی مقیم نیویورک هم به طور دائم به نوع داد و ستدها و شرکت‌های طرف معامله با ایران نظارت دارد. این گروه که با نام اتحاد علیه ایران اتمی ثبت شده، به طور مستقل و تجریدی به کمپانی‌هایی که به شراکت و معامله با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازند هشدار می‌دهد و قوانین تحریم‌ها را به آنها یادآوری می‌کند و در مواردی نام و مشخصات ناقضان را به دولت آمریکا گزارش می‌کند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. یک گزارش مرتبط هم روی وبسایت رادیو فردا داریم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته اروپا بر شدت فشارها بر ایران بیفزاید. اگر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید میتونید مشروح اون رو بخونید. و در پی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و انتخابات حسن و انتخاب حسن روحانی به ریاست دستگاه اجرایی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران شد. وزیر خارجه روسیه میگوید در آن صورت گروه 5+1 تحریم‌ها علیه ایران را لغو خواهد کرد. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه تاکید کرد که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، گروه 5+1 نیز در جهت لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران حرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتا، سرگئی لاوروف که با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفتگو می‌کرد، با اشاره به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران و ابراز تمایل او به حل مناقشه اتمی تهران اظهار داشت که مسکو از این رویکرد استقبال می‌کند. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که مسکو پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری ایران خواستار از سرگیری مذاکرات میان تهران و 6 قدرت جهانی در اولین فرصت ممکن شده است. در 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران که روز 24 خرداد ماه برگزار شد، حسن روحانی توانست اکثریت آرا را به دست آورد. آقای روحانی در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخابات از لزوم حل مسئله هسته‌ای ایران سخن گفت و تاکید کرد که تهران آمادگی شفافسازی بیشتر در رابطه با برنامه اتمی خود را دارد. این اظهارات با واکنش مثبت وزارت خارجه روسیه مواجه شد که در بیانیه اعلام کرد روسیه نیز همراه دیگر کشورهای عضو گروه 5+1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقیقاً خواهان شفافیت همه‌جانبه و نظارت بیشتر بر برنامه اتمی ایران است. اکنون نیز سرگئی لاوروف میگوید که باید در پی راههایی برای حل مسئله غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود. وی پیش از این گفته بود که ایران آمادگی دارد غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون این سخن را تایید یا تکذیب نکردند. روسیه همراه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 هستند و این گروه مذاکرات دامنه‌داری را با ایران برای حل مسئله اتمی اش آغاز کرده است، اما این مذاکرات تا کنون به توافقی میان طرفین منجر نشده است. ایران هم اکنون تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد که بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. غرب نگران است که جمهوری اسلامی در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای خود که آن را صلح‌آمیز می‌داند به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد. تهران این ادعا را رد کرده است.
همکارم حسین قویمی گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش بعدی ما هم بی ارتباط با موضوع انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و تأثیرش بر روابط خارجی ایران نیست. روابط ایران با عربستان سعودی دو رقیب سرسخت در خاورمیانه که در طول دهه‌های گذشته افت و خیز زیادی داشته، با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران وارد مرحله جدیدی شده. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
عربستان سعودی از بزرگترین رقبای سیاسی و نفتی ایران در خاورمیانه روز پنجشنبه از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست که به دنبال برقراری ثبات در خاورمیانه بوده و از دخالت در امور کشورهای دیگر بپرهیزد. روزنامه الوطن عربستان سعودی به نقل از شاهزاده ترکی بن محمد آل سعود معاون وزیر خارجه این کشور نوشت که اگر حسن روحانی در این راستا قدم بردارد، ما از او حمایت کرده و در این سمت به او تبریک می‌گوییم. روابط میان ایران و عربستان به ویژه بر سر بحران سوریه، تنش‌ها میان دولت و معترضان در بحرین و برنامه اتمی ایران پرتنش است. علی مهتدی، کارشناس حوزه مسائل خاورمیانه، دلیل موضع عربستان در قبال ایران پس از محمود احمدی نژاد را اینطور عنوان می‌کند.
نفس این که آقای محمود احمدی نژاد دیگه در پست ریاست جمهوری ایران حضور نداره باعث میشه که کشورهای منطقه به خصوص عربستان نسبت به آینده روابط خودشون با ایران خوشبین باشن. در نوع روابط ایران و عربستان در مرحله آینده دو تا عامل بسیار تاثیرگذار وجود داره. نخست وضعیت حاکم بر سوریه و دوم نقشی که ترکیه در منطقه داره ایفا میکنه. در مورد عامل اول، با ورود حزب الله به عرصه نبرد در سوریه، مقداری دست ایران در معادلات جابجایی قدرت در سوریه بازتر شده و این عربستان رو وادار میکنه که به نوعی با ایران به یک نزدیکی برسه تا در سوریه در آینده طرف بازنده نباشه. مشابه این موضوع قبلا هم در دیگر نقاط خاورمیانه مثل لبنان پیش اومده بود که در سر بزنگاهی عربستان مجبور شده بود با ایران که دست برتر رو داشت وارد مذاکره بشه و امتیازاتی رو از ایران بگیره. در درجه دوم به نقش ترکیه میتونم اشاره بکنم که این نقش قبل از شروع تظاهرات مردمی در استانبول یک مقدار نقش بسیار بارزی شده بود و ترکیه داشت به عنوان یک کشور تاثیرگذار مهم در خاورمیانه نقش ایفا میکرد. این نقش از یک مرحله‌ای به بعد در همسویی با منافع عربستان نبود و عربستان از این موضوع ترسید که ترکیه بیاد جای این کشور رو در خاورمیانه بگیره. به همین ترتیب ایران هم که از تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی در رنج بود، مقداری نقش خودش رو در خاورمیانه نقش سیاسی شاید دست داده بود و همین عامل ایران و عربستان رو در آینده میتونه در کنار هم قرار بده در مقابل ترکیه.
این اظهارات در حالی از سوی عربستان مطرح می‌شود که حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود در روز دوشنبه روابط تهران و ریاض را از لحاظ تاریخی و امنیتی بسیار نزدیک توصیف کرد.
با عربستان سعودی نه تنها همسایه و برادر، بلکه قبلگاه همه مسلمان‌ها در اون کشور هست. کشوری است که ما رابطه بسیار نزدیکی از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تاریخی، از لحاظ منطقه‌ای با هم دیگر داریم. و من خودم خوشحالم که اولین تفاهم نامه امنیتی بین ایران و عربستان سعودی از طرف ایران با امضای بنده بود در سال 1377 و انشالله امیدوارم در دولت آینده روابط بسیار خوب با همسایگان به ویژه با عربستان سعودی انشالله داشته باشیم.
عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پس از اعلام پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شامگاه یکشنبه در پیامی انتخاب او را تبریک گفت و موضع آقای روحانی نسبت به بهبود روابط میان دو کشور را ستود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد و در پایان مجله شبانگاهی میپردازیم به گزارش نشریه اکونومیست از فهرست بازار مشروبات الکلی سنگین و کشورهای پرمصرف. همکارم علیرضا کرمانی این گزارش رو به شما تقدیم میکنه.
بر روی این کره خاکی به ازای هر نفر سالانه دست کم 6 لیتر مشروب الکلی سنگین نوشیده میشود. این را تازه ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد. بیشترین میگساران هم از اروپای شرقی و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق هستند. مثلا نشریه اکونومیست گزارش می‌دهد مردم روسیه در سال میلادی گذشته نزدیک به 2 میلیارد لیتر ودکا نوشیدند. تازه روسیه که به خاطر جمعیت زیادش بیشترین مصرف کل را در دنیا دارد، از نظر مصرف هر نفر زیر دست کشورهای کوچکی چون مولداوی و جمهوری چک قرار می گیرد. مردم مولداوی اگر شیرخوار و کهنسال و زن و مرد را جدا نکنیم، به ازای هر نفر اندکی بیش از 18 لیتر ودکا یا عرق خوردند. و مردم جمهوری چک 16 لیتر که این هر دو بیش از مصرف سرانه 14 لیتری روس هاست. در همه این کشورها از میان نوشیدنی های الکلی سنگین ودکا مردم پسندتر است. به گزارش اکونومیست بازار آسیا هم هر روز آتش بیشتری به مشروبات الکلی سنگین پیدا می کند و با رشدی 1.6% حالا تقاضا به 27 میلیارد لیتر در سال رسیده است. اتفاقا یکی از دو فروشنده بزرگ نوشیدنی های الکلی سنگین هم شرکتی است فیلیپینی که مشروب جین با طعم فیلیپینیش سهم بزرگی از بازار جین را در جهان در اختیار دارد. تحقیقات سازمان جهانی بهداشت درباره چند نوع نوشیدنی سنگین الکلی مانند ودکا، ویسکی اسکاچ، رام، جین و تکیلا نشان می‌دهد روسیه بزرگترین بازار ودکا است. آمریکا هم با مصرفی حدود 1/3 روسیه دومین مصرف کننده بزرگ ودکا به شمار می‌رود. کل مصرف جهانی ودکا هم چیزی نزدیک به 4.5 میلیارد لیتر در سال است. مشروب الکلی رام با نزدیک به 1.5 میلیارد لیتر مصرف کل در جهان بزرگترین مصرف کننده اش هندی ها هستند و آمریکاییان دومین مصرف کننده بزرگ. در مصرف سالانه نزدیک به 500 میلیون لیتری مشروب جین هم فیلیپینی ها بیش از همه جین می نوشند و آمریکایی ها اینجا هم دومین نوشندگان پرمصرف به شمار می آیند. در نوشیدن مشروب گران قیمت ویسکی این فرانسوی ها هستند که پرمصرف ترینند و حتی نزدیک به 2 برابر آمریکایی ها می نوشند. اما در نوشیدن تکیلا که مشروبی اصالتا مکزیکی است، آمریکایی ها روی دست مکزیکی ها بلند شده اند و مکزیکی های تکیلا نوش را زیر دست خود نشانده اند. حالا از آمار جهانی مصرف گفتیم، از نتیجه گیری سازمان جهانی بهداشت هم بگوییم که در گزارش خود از آن میگوید در روسیه از هر 5 مرد مرگ یکیشان به علت نوشیدن مشروب الکلی سنگین است. گزارش سازمان جهانی بهداشت همچنین از مرگ سالانه 2.5 میلیون نفر در جهان به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی سنگین خبر می‌دهد، یعنی بیش از میزان مرگ و میر بر اثر بیماری ایدز.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدیم.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ممنونم از شمایی که در این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردین. در اینجا از شما دعوت میکنم به مدت نیم ساعت موسیقی های محلی زیبایی رو بشنوید که همکارانم در بخش موسیقی رادیو فردا براتون انتخاب کردن. قرار خودمون رو هم فراموش نکنید، مجله نیمه شب ما در نخستین ثانیه های بامداد یا 12 شب به وقت ایران.